دوی بهمن 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که فروعی رو باید متذکر بشویم. فرع سوم، فرع سوم این است که کار بانک نسبت به فروشنده صادر کننده و خریدار وارد کننده چیست. چون اینجا بانک در گشایش اعتبار اسنادی یک کاری را انجام می‌دهد برای فروشنده‌ای که صادر کننده است تو کشور خارجی، و یک کاری را انجام می‌دهد برای خریداری که وارد کننده است. می‌خوام ببینیم کار بانک نسبت به این دوتا چیست. در داستان گشایش اعتبار اسنادی بانک نسبت به فروشنده صادر کننده در واقع برای او ضامن می شود پرداخت پولش را، نه به معنای ضمان به معنای نقل دین از ذمه بزنه، و نه به معنای زم زمه بزنه. به خاطر این که اولا زم زمه بزنه در فقه شیعی بنابر مشهور فقها باطل است، و اما زمان به معنا نقل ذمه به ذمه اگرچه در فقه شیعی زمان به همین معناست، نقل ذمه به ذمه، لکن قطعا مراد زمانی که بانک نسبت به فروشنده صادر کننده دارد این نیست، بلکه زمان چیست اینجا؟ بلکه زمان بانک به معنای تعهد بانک است به این که وقتی جنس فروشنده صادر کننده برسد به دست خریدار، خب که در واقع وارد کننده است، بانک اینجا ضمانت می کند پرداخت ثمن معامله را. میگه وقتی که جنس شما رسید پولت رو من میدم. متعهد میشود که پول جنس خریداری شده را وقتی که مستنداتش اسنادش تمام بشود و واصل بشد و به دست خریدار برسد، بانک متعهد میشد پول فروشنده رو پرداخت کند. این تعهد به معنای این تعهد مشروط به امتناع خریدار نیست، که یعنی بانک میگد من به خریدار میگم بده، اگه خریدار نداد من میدم، این نیست. بانک متعهد به پرداخته، میگه به محض اینکه جنس به دست خریدار رسید، اسنادش تکمیل شد، جنس با تمام مشخصات کم و کیف به دست خریدار رسید، فروشنده دلواپس پولت نباش که تازه حالا باید بدوی دنبال پولت، پول دو من متعهدم که پرداخت کنم. توجه کردید؟ پس بنابراین این تعهد، تعهد مطلق است، نه تعهد در صورت عدم پرداخت مشتری وارد کننده. مطلقا میخواد او بده میخواد نده، بانک متعهد شده من میدم. بنابراین فروشندهی که صادر کننده است میبایست اسناد کالا را به همراه سند کالای حمل شده، یعنی محموله، مرسوله، ببینید اسناد خود کالاست که کالا این خصوصیات رو داره، بعد اسناد ارساله، حالا این کالا را من طبق این سند برای شما فرستادم با کشتی، با هواپیما، با کامیون، الان تو راهه. خیلی خوب، این اسناد رو میفرستد برای بانک. ثم جنس که رسید دست کی؟ دست خریدار، دست مشتری. وقتی که جنس رسید و با اسناد مطابقت داده شد، دیدن میگه دو تا کامیونه، بله دو تا کامیونه، مشخصات کم و کیفش این است، دیدن بله مشخصاتش هم همه درست است. بعد اینکه بانک تطبیق کرد اسناد را با جنس ارسالی، خیلی خوب، اون وقت متعهد است که پول را به حساب فروشنده صادر کننده واریز کند و پول را به حسابش واریز می کند. مراد از تعهد و ضمان نسبت به فروشنده کالا که صادر کننده باشد، مراد اینه. بله، نه نه، اینکه اگر اون نداد من میدم، یعنی من میدم، یعنی اصلا دیگه، یعنی من دیگه اصلا کار به اون ندارم. خب نه من کاری به اون دارم نه تو. بله، بانک مفتی به کسی چیزی نمیدهد. بله، ولی الان نمیگد که خب تو برو جناب فروشنده، برو به مشتری خودت، از دست مشتری خودت شکایت کن، دنبالش بدو، اگه نتونستی ازش بسونی وقت من بهت میدم. این که نیست، میگه همین که جنس رسید من پولتو میدم، من متعهدم پولتو رو بدم، تو کاری به اون نداری، او الدنگ بدد یا ندد تو با او کاری نداری، من بانک متعهدم که پول کالای توی فروشنده صادر کننده رو بد بدم. این معنا. معنای آخریست برای زمان در نزد عقلا که قابل تصور است، هم در دویون هم در اعیان چی؟ خارجیه. یه زمان دیگر است غیر او دوتا زمان شیعی و سنی. خب این یه زمان دیگر است، هم تو دین میاد هم در عین. مثلا این آقای عابدی میخواد از آقای احمدی 100 میلیون قرض بگیرد. نه، میگه 100 میلیون بی زبون بدم دست تو، ورداری بری، دیگه چی؟ دیگه پشت سردم نگاه نکنی. میگه عقلم کمه نمیدم. خب و ایشون احتیاج به این دین دارد. من به آقای احمدی میگم آقای احمدی بهش بدید من متعهد میشم به شما برگردونم. آقای احمدی به خاطر لطف و اعتمادی که به من دارن بهش میداد. میگه خیلی به وقت اینجا دیگه طرف آقای احمدی کیه؟ منم. دیگه کاری به اون نداره. نگید خب این همون شد نقل ذمه به ذمه، همون زمانه به معنا فقه شیعی شد دیگه، نقل ذمه به ذمه شد. باش حالا اونم شد که بشه. توجه کردی؟ هاکزا در کالا، یعنی در عین خارجی. خیلی خوب، میخواد ماشین بخرد از آقای احمدی 500 میلیون. میگه چی؟ میگه آقای احمدی ماشینو بده، پول ندارم حالا بهت بدم، 6 ماه دیگه 500 میلیون بهت میدم. خب آقای احمدی میبیند آخه چه به چه اعتمادی ماشین رو بدد، 6 ماه دیگه پولش، آیا این بابا بدد یا ندد؟ درسته؟ میگه نه نمیشد که. من میگم آقای احمدی بده، من بهت میدم، من بهت میدم. یعنی دیگه 6 ماه آینده پول از عمار طلب نمی کند، آقای احمدی از من طلب می کند که بده. اینجا داستان بانک اینه، بانک متعهد شده من پرداخت می کنم. یعنی دیگه فروشنده با خریدار کاری ندارد. به بانک میگه آقای بانک طبق اسناد من جنسمو تحویل دادم، این پیش فاکتور و مشخصات و مقدار جنس، این سند باربری، اینم سند گمرک، جنس آمده تو گمرک، برد تحویل بگیرد. برد چه کند؟ جنسش از گمرک آزاد کنه، وردارد. پس من فروشنده کار خودمو انجام دادم، اینام اسناد انجام کار من، بانک پول منو بده. دیگه با او کاری ندارد، با خریدار، و بانک پول رو پرداخت میکند. پس این زمان بانک است در مقابل صادر کننده خریدار. حالا میخوان اسمشو بگذارید به این که این همان نقل ذمه به ذمه است که در زمان در معنای فقه شیعیش است، این همان است. میخوان بگویید که نه، این یه معنای جدیدی است از زمان. خیلی بله، خیلی بله، سر این دعوایی نداریم. میشد جوری معنا کرد که همان زمان فقه شیعی باشد. دقت کردی؟ خب این بله بفرمایید یک معنا. معنای بفرمایید که زمان نسبت به مشتری خریداری که وارد کننده جنسه. بانک نسبت به او چی کار میکند؟ چون الان یه تاجر داریم تو داخل کشور، این تاجر خریدار جنس خارجی است، وارد کننده جنس خارجی است و مشتری بانک. بانک نسبت به این چی کار میکند؟ بانک نسبت به این میگد من جنسی رو که تو خریده ای با فاکتورایی که به من داده ای، با فاکتورایی که فروشنده میفرسد و اسنادی که فروشنده میفرسد، من همه اینا را با هم چه میکنم؟ به دقت بررسی میکنم، در فرضی که اینا با هم تطابق داشته باشد، من پول فروشنده را پرداخت میکنم. خب پول فروشنده را پرداخت می کنم. بعد حالا آیا این خریدار این وارد کننده تاجر داخلی با بانک حسابش چه خواهد شد اون مال بعده، طبق قرارداد عمل میکنه با بانک. متوجه شدید؟ ولی بانک خدمتی که به او ارائه میدهد اینه که اولا تطبیق میکند اسنادشا که اسنادش با اون چیزی که خریدن تطابق داشته باشد، جنس دقیقاً وارد شده باشد، درست وارد شده باشد، بعدم پول جنس را بانک واریز می کند به حساب چی؟ به حساب فروشنده از طرف خریدار. لذا حساب خریدار با فروشنده با واریزی بانک چه می شد؟ صاف می شد دیگه. حالا تاجر ایرانی خریدار وارد کننده یه حساب با چی پیدا می کند؟ با بانک پیدا می کند که حسابش با بانک طبق قرارداد باید چه کند؟ باید عمل کند. این کارم برای کی انجام می دهد؟ برای وارد کننده ای که خریداره. پس بانک در این گشایش اعتبار اسنادی یه خدمتی دارد به فروشنده صادر کننده خارجی جنس انجام میداد، پولشو میداد دیگه، و این برای اون فروشنده نکته خیلی مهمی است که جنسا که داد به پولش چی؟ برسد. و الا خیلی ها میدن به پولشون نمیرسن، خب جنس از دستشون رفته، پولش هم رفت. خصوص اگر اون ور دنیا و این ور دنیا باشد، خب باید یه جوری اعتماد کند دیگه. این الان توسط این گشایش اعتبار اعتماد کرده است و میدوند جنسش رو که بدد به پولش میرسد، پس پول این وسط خرخور نمیشد، به پولش میرسد، خلاص. این خدمتی که به فروشنده میکند. و اما خدمتی که به خریدار کالا میکند تاجر ایرانی وارد کننده این است که اسنادش رو بررسی میکند، جنس خریداری شده با جنس ارسالی اگر تطابق داشته باشد گواهی میکند و پول رو میدند، پول جنس را پرداخت میکند به فروشنده از طرف کی؟ از طرف خریدار. خب وقتی پول جنس را پرداخت کرد حساب خریدار با فروشنده چی شد؟ صاف شد، تسویه شد. حالا این آقای خریدار وارد کننده با بانک یه چی دارد؟ یه حساب و کتابی دارد که طبق قرارداد باید اون حساب و کتابشو با بانک چه کند؟ صاف کند. این خدمتی که بانک به هر دو انجام میدهد. این هم تحت عنوان فرع سوم گذاشتیم. کارمزد میتوند از دو طرف بگیرد، ولی متداول این است که کارمزد را از مشتری میگیرد نه از فروشنده. برای فروشنده پولش را واریز میکن، ولی اگه آقای ترامپ باشد از اون ورم کارمزد میگیرد. حواستون هست؟ این دیگه بله، در این اگر بخواهد میتوند از اونم کارمزد بگیره، ولی متداول نیست.
در مورد نقد کردن چک آهم میتونه در اشکال بیاره، یعنی بانک خودش خود زمان بشه چه کنه بعد از صاحب چک بره پولشی بگیره.
بله، چه بانک خوبی، بانک با معرفتیست. اگه همچی بانکی باشه خدا باباشو بیامرز. همین الان تو ایرانم طبق قانون جدید چک قرار اینجور بشه. ولی هنوز نشد. چهارم، فرع آخر. فرع چهارممون چیست؟ این است که مشتری بانک که وارد کننده جنسه، الان جنس وارد شده، بانک هم به تعهدات خودش عمل کرده. خیلی خوب، بانک به تعهدات خودش عمل کرده، همه چی تمام شده، لکن این تاجر ایرانی مشتری وارد کننده بانک با قول و قرارش به بانک وفا نمی کنه. یعنی با قول و قراری که با بانک دارد تخلف می کند، حالا به هر جهتی، به هر جهتی پولی را که باید به بانک پرداخت کند بعد فروش کالا، حالا یا جنسش فروش نرفته یا متضرر شده یا طرف حق باز و شیاده میخواد بال بانک رو بخورد، به هر دلیلی به تعهدش در مقابل بانک وفا نمی کنه. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا یا اون اسناد را در اختیار بانک نمی گذارد، یا پولی را که باید به بانک بدهد پول را به بانک نمی دهد. اون وقت اینجا بانک چی کار می کند؟ بانک به طور طبیعی بعد از یه فرجه و فرصتی که به این شخص میداد، او جنس خریداری شده را چه میکنه؟ ضبط میکنه. یعنی جنس خریداری شده که مثلا تو گمرک یا تو انبار، اون جنس را بانک ضبط میکند به نفع خودش. چالا این نیمت پول بانکو بدهد دیگه، حساب و کتاب بانکو بکند یا اسنادو بیارد به بانک ارائه بدهد، این کار رو نکرد. نتیجه بانک در مقابل فروشنده خارجی تعهد دارد، تعهد بانکی نمیشد نقض بشه، او باید تعهدش انجام بدهد. بنابراین بانک تعهدش انجام داده است، این تاجر ایرانیه علیه ما علیه به تعهدش و قرارش در مقابل بانک وفا نکرده، پول بانک رو نمیداد. آیا میتواند بانک ضبط کند اون جنس خریداری شده را، وردارد بابت خودش تا حقوقش را استیفا کند از او جنس بفروشد؟ کف بله، کف بازار جنس رو بفروشد، میتواند یا نه؟ میگیم بله میتواند، و راه حل فقهیش یکی از این دوتاست. یک، یعنی اگه بخوام راه حل فقهی براش درست کنیم شرعی، طریق اول این است که بانک چون پول کالا رو داده است، پولشو بانک داد دیگه، به کی؟ به فروشنده. و این پول را چجوری داده است؟ به امر مشتری، یعنی مشتری آمده است بهش گفته این پول رو بده، گشایش اعتبار کرده و اینا. بنابراین وقتی بانک پول خریدار را، پول فروشنده را داده است به امر خریدار و مشتری، مشتری و خریدار ضامن بانک است، چون وقتی میگه این پول را از طرف من بده، گفتیم این یعنی چی؟ یعنی بده، من بد میدم. درست شد؟ پس الان مشتری به بانک بدهکاره، ضامن پولیست که بانک داده، چون بانک پولشو برای این آقای خریدار و وارد کننده مشتری، بانک پولشو تلف کرده، پس این ضامن بانک است به ضمان اتلاف، به اعتبار اینکه اتلاف به امر او بوده است، او گفته پول مشتری، پول بایع من رو بده. حالا ضامن این پول امتناع می کند از پرداختش، درست شد؟ باید بده، ضامنه که بدد و امتناع از ادا می کند، نمی دد. حالا که نمی دد، بانک می تواند قیام کند به چی؟ به فروش این کالا، یعنی کالا را ضبط کند، جنس را ضبط کند، جنس را به فروش برساند و از فروش جنس پول خودش را بردارد، الباقی را هم بدد به تاجره. چی؟ طبق قرار داد. ببینید آقا، مشتری وارد کننده طبق قرار دادش باید با بانک عمل کنه. آفر کرد، خلاص نکرد، خب بانک دستاشو رو دستش نمیذارد بیشیند که. بانک قاعدتاً ضماناتی گرفته، یکی از این ضمانات این است که خود جنس را میتواند تملک کند. خب یعنی میگد این جنس کلش یا مقداریش در اختیار ما تا تو بیای حساب دو صاف کن. اگر جنس کجاست؟ خب اینو اجازه بده. فرضی که جنس تو انبار بانکه، تو انبار مشتری است. خب جنس در فرضی که موجوده، جنس رو چه میکنه؟ جنس رو بانک تملک میکنه بابت بدهیش. ثم جنس رو تو بازار به قیمت روز چه می کند؟ عرضه می کند، بدهیش رو ور می دارد. الباقی اگه زیادتی از بدهی آمد، مال تاجره، می ریزه به حسابش، میگه آقای تاجر اینقدر به ما بده کار بوده، اینقدر جنس دو فروختی، اینقدر بابت بدهی صاف شد، این قدم اضافه مونده است تو حساب ده، بیا بیکر. حالا اگر این امکان داشته باشه، حالا بله، اگر اینو فرموده اند آیت الله فیاض دام ظله، فرموده اند اگر بانک می تواند به حقوق خودش برسد از طریق محاکم و دستگاه قضایی، به حیث که مبادرت به تقاص در مال تاجر وارد کننده خریدار نکند، باید از طریق محاکم و دستگاه قضایی برد جلو. ولی در فرضی که از اون طریق نتواند برد، بله، و منحصر بشود طریق به تقاص، تقاص چیه؟ جایز است. پس یعنی رو فرمایش آیت الله فیاض، تقاص رو میگذارن چی؟ آخرین راه حل. آخرین راه حل تقاضاست. اگه از طریق دستگاه قضا و محاکم و دادگستری و اینا میتواند محکومش کند پولشو بگیرد، او راه را باید بره. اگر اون رو نتوانست، او وقت میخواد تقاضا کند، تقاضا کند. پس تقاضا جایی جایز است رو فرمایش ایشون که راه منحصر به فرد باشد برای دسترسی به حقوق. اگر ما این فرمایش آیت الله فیاض رو بپذیریم، این حکم سریان دارد دیگه. در جاهای دیگر تقاضا هم همین است. یعنی هر جا شما بتوانید با رفتن به چی؟ محاکم و دستگاه قضایی و شکایت و اینا به حقوقتون برسید، باید اون راه رو برید. هر جا اون راه میسر نشد و فقط منحصر شد رسیدن به حقتون به تقاص، میتوانید تقاص کن. درست شد؟ این میشد فرمایش آیت الله فیاض. صفحه 129. خب ما اینجا با آیت الله فیاض ازشون جدا میشیم، میگیم آقا هیچ فرقی نمی کند بین چه؟ هیچ فرقی نمی کند بین داستان تقاص و بین داستان بله رسیدن به حقوق از راه‌های دیگر. اینا همه راه‌هایی است که کسی می‌تواند به حقوقش برسد. هر کدامو می‌خواد اختیار کنه. تقاضا هم می‌خواد اختیار کند، اختیار کند. هر کدام سهل الوصول تر است. بله تو تقاضا غالباً یه مشکلی هست. مثلا فرض کنید آقای وکیل فرش منو برده از خونه شون، گفته قرض بده برای دخترم، مثلا خواستگار میاد، میخوام آبروداری پهن کنم. بعد دیگه فرش نیورد، میگیم آقای وکیل فرشو بده، خواستگار که رفت، دخترم که نگرفت، خب این فرش ما رو پس بده. میگه باشه چشم، امرو فردا. خب یه رو من از در خونه آقای وکیل رد میشدم، دیدم در چیه؟ باز دیدم لا درشون وازه. لا در که واز بود، من یه یا الله گفتم، نگو اتفاقی کسی هم تو خونه نبود، زنشو بچهشو اینا هم نبودن، لادر خونه هم باز بود. رفتم تو خونه، فرش خودم رو دیدم، فرشمو که میشناسم، فرشو لوله کردم، آمدم بیرون، رفتم که رفت. درسته؟ خب این تقاص نیستا، این مال خودم رو بردم. تقاص اون است که آقای وکیل فرش منو رفته است فروخته، حالا یه فرش شبیه اون فرش خود آقای وکیل دارد، ولی فرش منو فروخت، پولشم خورد، ولی تا اون فرش خودشم دارد. حالا که تا اون فرش خودش دارد، من میام فرش آقای وکیل را ور میدارم جا چی؟ جا فرش خودم. این میشه تقاص. حالا فرض کنید همین کار رو کردم، اومدم فرش رو جمع کردم و از خونه آقای وکیل آمدم بیرون و هیچ کی هم نبود، رفتم، زن و بچه آقای وکیل آمدن گفتن آی دزد، دیگه من رفته بودم، فرش و برشتم و رفتم. بعد یه مبد دو مبد آقای وکیل رو میبینم، میگم ما حسابمون با شما صاف شد، من اون رو اومدم فرش رو بردم. آقای وکیل میگه عجب تو بردی، من فکر کردم دزد برده. میگم نه من بردم، ولذا حسابم با شما چی شده؟ صاف شده. خب آقای وکیلم خیالش راحت میشه که دوز مالش رو نبرده و حسابش صاف شد. این تقاص. تقاص را آیت الله فیاض میگذارن تو آخرین راه، در حالی که دلیلی وجود ندارد برای اینکه تقاص راه آخر باشه. تقاص در کنار بقیه راه هاست رسیدن به حق. منتها تقاص غالبا با یه مشکلاتی توامه. ببینید من باید برم تو خونه وکیل، خب اولا درش باید باز باشه، خب حالا در آقای وکیل همیشه باز، بعد بالاخره زن و بچهش تو خونه نباید باشن، یا باشن من باید یا الله بگم، نمیشد سرت زیر بندازی بری تو خونه مردم که زن و بچهش تو خونه، یا الله بگم، بعد زنش چادرش رو سرش کند بره کنار وایسد، بعد خب این زن و بچه غریبه میبینن میترسن، درسته؟ تو کی هستی اومده ای تو خونه ما؟ وکیل منو میشناسه، زن و بچهش که منو نمیشناسن که. خب حالا در فرضی که چون میخوام احقاق حقمو بکنم، خب بعد این زن و بچه میترسن میلرزن، تو کی؟ دزدی؟ آدم کشی؟ کی هستی آمدی تو خونه ما؟ باید بگم نترسین خانم، بچه ها نترسین، من نه دزدم نه هیزم نه آدم کشم نه داعشیم، بابا این فرش میخوام ببرم، بادونم هیچ کاری ندارم، درسته؟ خب نوعاً تقاص یه قصه های اینجوری دارد، دقت میکنید؟ اینی که آیت الله فیاض میگه تقاص آخرین راه حل از این بابه، یعنی چون نوع انتقاص این مشکلات رو دارد میگه بگذار برای آخرین راه حل. ولی ما میگیم تقاص در ردیف بقیه راه های رسیدن به حقه. اگر هر راهی معونش کمتره، دقت میکنید؟ هر راهی معونش کمتر است، نوعاً اغلا اون راهی رو میپیمایند برای رسیدن به حقشون که معونش کمتر. خب لذا اگه معونه تقاص جایی کمتر از معونه دادگاه و دادگستری و محاکم و وکیل بگیر و لایحه بنویس و پول بده و این قضایا، تقاص را حلش کمتر. خب بله بله بله، لازم نیست خودت بری که یه دزد حرفه‌ای سلام الله علیه پیدا میکنی که این دزده برد فرش از خونه آقای وکیل بیاره. آخه من که با این عبابا عمامه و اینا نمیتونم برم تو خونه آقای وکیل که، ولی دزده چی؟ دو ثانیه میپرد تو خونه فرشو میارد میگه بگیر 500 تومنم مثلا مزدش میدم، میگم این 500 تومنم بگیر و برو. اگر میخواستم برم دادگاه 20 میلیون دو باید پول بدم. خب الان این برادر دزد شریف در دو ثانیه با 500 هزار تومن که میگیرد فرشو به من میده. خب این خیلی راحت تره دیگه، درسته؟ بنابراین اینی که آیت الله فیاض میفرمایند که تقاص وقتی جایز است که راه منحصر به فرد باشد، ما نفهمیدیم چرا کسی که ذی‌الحق است به اسهل طرق ممکن میتواند به حق خودش برسد. حالا این سهل ترین هر چه که باشد به طور طبیعی او را اختیار میکند، اگر تقاص سهل باشد او را اختیار میکن و میرسه. اینم که نباشد، اگر اینم نباشد تقاص میکنم، اگر این باشه که مال خودمه تقاص نیست، ملکم رو گرفتم ازش. ببینید یه آقایی به من میگفت تو این لنجون آقای وکیل زمین داشته بود تو لنجون، میگفت رو این زمین ما یه رعیت بود، آقام مرد من رفتم زمین رو از رعیت بگیرم، دیدم رعیت ترکتور رو ورده میخواد زمین رو شخ بزند، بعدم رو من اسلحه کلاشینکوف کشید، گفت پاده بذاری اینجا با همین کلاشینکوف میزنم میکشم. گفت خیر، ما هم گفتیم خدا حافظ. اومدیم بیرون رفتیم دادگاه شکایت کردیم. آقا دادگاه که شکایت کردیم، قاضی ورداشت طبق مدارک ما فوری براش نوشت خلع ید و زندان. میگفت اینا نوشت، ما این حکم رفتیم در خونش بهش دادیم، فردا صبح خلع ید نکردی باید بگیرن زندانت کنن. دادیم به رعیت اینا. پس فردا مثلا از دادگاه نامه اومد، بیا رفتیم دیدیم قاضیه میگه آقا اشتباه شده و این حکمی که دادیم اشتباه است، نه خلع یدی در کار است نه زندان بلا رعیت. میگفت ما به قاضیه گفتیم آقای قاضی حکمت مگه نمیگوی اشتباه است؟ هیچی نگو تا ما کارو تموم کنی. بعد گفت یعنی چی؟ گفتم ببین من این سیده و بهش گفتم سری جدم پیغمبر بذار من زمین از دست این رعیت بگیرم، اینو بندازمش بیرون، زندانم نمیخوام بکنمش، زمین رو تحویل بگیرم اینو بفرستم بره و بعد شما بگو اشتباس و چیا اینا. گفت قاضیه گفت خب فقط 24 ساعت ها. گفتم باشه. تو همین 24 ساعت اومدم و اون که نمیدانست، گفتم یالا باید بیای بری زندان. اونم گفت آقا نه زندان نه و اینو. گفتم پس زمین رو بده. گفت بیا زمین. نشستیم کاغذ نوشتیم و اینا و صورت جلسه و اینا که زمین به صاحب زمین تحویل داده شد و دیگه من هیچ حق و حقوقی ندارم و خدا حافظ و رفتم و بعد تمام شد. علیزه الان زمین رو تصرف کرده، چند ساله داره خودش میکارد و جمع میکند و قصهش تمام شد. ولی بعد اینو به من گفت، گفت من این کار رو کردم. گفتم والا این یه چیزی شبیه چه بوده است؟ معجزه بوده است تو تونستی از دست این رعیت بگیری و اینا رو همونه که اسلحه برات کشیده است، یعنی باید بذاری یا بری غالبا، نه اینکه یا نهایت باید یه توافق بکنی، یه چیزی یا بدی به رعیت یه چیزی هم خودت ورداری. تازه اگه رعیت مسلمون باشد این کار رو باد میکنن که یه کرد میگیرد و بقیه زمین رو یه پنجم دو پنجم میگیرد، بقیه رو بعد به تحویل میدن. ولی این همه رو گرفته بود. توجه میکنی؟ بهش گفتم یه چیزی شبیه معجزه بوده است، این تقاص نکرده، این عین زمینش رو پس گرفته. دقت میکنی؟ عین زمینش رو پس گرفته، ولی بعضی جا هست این از بین رفته. وقتی این از بین رفته شما باید از مال او مثل یا قیمتش رو تقاص کنید. وقت نوعاً تقاص یه مشکلاتی دارد، به این آسونی نیست که تقاص کنید، اونم وای میسد در مقابلت. لذا نوعاً تقاص یه معونه های زائدی داره، چون شما تقاص از راه قانونی هم نیست، داری قانون رو دور میزنی، خودت داری اجرا میکنی، حمایت قانون رو تو تقاص چی؟ نداری. وقتی شما حمایت قانون رو داشته باشی، حمایت پلیس رو داشته باشی، حمایت دستگاه قضایی رو داشته باشی، اون یه حسابه. حسابی که خودت یواشکی بخوای بری کاری رو انجام بدی یه حساب دیگریست. و لذا تو تقاص یه مخاطراتی هست. سر این که آیت الله فیاض تقاص رو میگذارن برای مرحله آخر اینه. ولی در جایی که تقاص مخاطراتی نداشته باشه، سهل باشد، یا برای شخص خاص مخاطره نداشته باشد، ببینید تقاص ممکنه برای من مخاطره داشته باشد، اما برای برادر ترامپ که مخاطره ندارد که. او یه آدم زورگوی چی؟ بیدینه. بفرمایید چیز است؟ میگه یالا یا میدی یا چی؟ رفته بود دیگه دفعه قبل تو سعودی گفته بود باید چقدر بدی؟ 500 میلیون دلار باید بدی. بلا فاصله چکش نوشته بود داد. درسته؟ بلا فاصله نوشته بود داده بودا. ولذا همون وقت گفت که سعودی ها چی هستن؟ گاو شیرده هست. یه وقت ترامپ میخواد تقاص کنه؟ آقا یه کلمه این مردی که گفت تا قبل این که من به کاخ سفید بیام باید چه بشه؟ آتش بس بشه. روز قبل آتش بس شد. ببینین چی خار فلان است. خب یعنی اسرائیلی که زیر بار نمیرفت، این آقای نتانیاهوی نکبت نتوانست دیگه مقابل این حرفی بزنن و لذا توافق و پذیرفت. خب یه وقت یه همچه آدمیست بیکله ظالم وقتی حرفی رو میزند اصلا از خود حرف بقیه فرار میکنند. خب این معونهی براش ندارد که، چون دیگران دارن ازش میترسن. این الان قلدر چیه؟ قلدر دنیاست. وقتی که قلدر دنیاست همه دست و پاشون رو زفت میکنن. خیلی خوب. خب این برای اون معونه ای نداره، فقط این حرف رو بزند اجرا میشن. یه وقت نه، یکی دیگه از حرف میزند، وقت باید کلی در مقابلش چه بدن؟ سمن پرداخت کنه. لذا اینا جا تا جا با هم فرق میکنه.
تو خرید و فروش هستن یه زن علی هنگ گفتی صورت میگه بده بگه امان از خودش من فقاس بعدم نیستم من بخصی مثلا میخره و حالا اینکه اختلاف قیمت باید چی طورش بگه
دیگه، اینا رو باید حساب و کتاب کنن. مطلب دوم، آقا راه حل دوم. پس راه حل اولین است که آقا این بانک ضامن است، یعنی این شخص به زمان اتلاف ضامن پولیست که بانک داده، لذا بانک میتواند جنس اینا کالای این را ضبط کند به فروش برساند پول خودش رو بردارد تقاسن. این یه راه حل. راه حل دوم این است که بانک جایز است این کالا را تو این فرض بفروشد بر اساس شرط ضمنی ارتکازی. این غیر تقاص، این غیر چیز زمان به اتلاف است و بعد تقاص زمان به اتلاف. این میگه آقا بانک وقتی این عملیات را برای تاجر وارد کننده انجام داده است، در این عملیات یه شرط ضمنی ارتکازی بوده است و اون شرط ضمنی ارتکازی این است که این شخص در مقابل بانک متعهد شده است وقتی بانک این کارا را براش کرد، اجرت بانک را به اضافه قراردادی را که به بانک دارد چه کند؟ صاف کند، تسویه کند، حساباش را به بانک چه کند آقا؟ پرداخت کند. ببینید وقتی شما با بانک وارد معامله میشید لا محاله باید حساباتون را با بانک تسویه کنید، نمیشد که پول بانک ها ندی، که باید بهش بدید. این شرط شرط ارتکازیست و این قرار داد در ارتکازی بودنش هم تردیدی نیست که به بانک گفته بانک بیا تو بده و به تب من حسابم را با تو چه خواهم کرد؟ تسویه خواهم کرد، یعنی بدهیم رو به تو میدم. وقتی که این شرط ارتکازی نسبت به بانک وجود دارد که بدهیش رو به بانک بدهد، در نتیجه چه میشد؟ بانک تا ابدالآباد نمیتوند صبر کند تا این آقا هر وقت دلش خواست بیاد بدهی رو بدهد. اگر در یه فرجه‌ای نیامد و اقدام نکرد برای پرداخت بدهی، بانک میتواند حقوق خودش را از این آقا چه کند؟ بگیرد. یکی از راه‌های استیفاء حقش فروش اون جنس است که جنسش را ضبط کند، به فروش بگذارد و حساب خودش را با این آقا از طریق فروش جنس تسویه کند. خب این دوتا راه حل که به شما گفتیم آقای الله دادی، ثمرش برا ما چیست؟ بانک میتوند این کار رو کند، به حقوقش برسد از این دو راه شرعی که خدمت شما گفتیم. ثمرش برایش من و شما این است، وقتی بانک این جنس رو به فروش میگذارد، آفرین، من و شما که شخص ثالثیم بیرون این معامله بوده این، ما میتوانیم از بانک این جنس را بخریم. چرا میتونیم بخریم؟ چون بانک اینجا حق فروش داره، چون بانک اینجا حق داره مال رو بفروشد، حساب خودش رو برداره. وقتی بانک حق فروش داره، خب شما این طرف، شما که شخص ثالثید، حق چه دارید؟ حق شرا دارید، می توانید شرعاً جایز برای شما که بخرید. خب چی؟ بله فرق دارد. اینجا بانک داده است، این داستانی که میخوام بله فرعش رو برای شما گفتیم تو اصفهان واقع شد. یک کارخانه داشتیم ریسندگی در اصفهان به نام کارخانه وطن، مال کی بود؟ مال شاپور بختیار بود. هکتار در هکتارم زمین داشت، یه کارخانه معظمی بود. بختیار تو دهه 50 این کارخانه را تأسیس کرده بود، مدیر عاملش بود، هیئت امنایی داشت، چه داشت، و از بانک وام گرفته بود و این زمین و کارخانه و اینا را احداث کرده بوده. کی؟ آقای شاپور بختیار. بعد خورد تو انقلاب و اینا، شاپور بختیار که رفت، این کارخانه چه شد؟ موند همینجور، کارخانه موند. بانک وامهایی را که داده بود، چون اینا رفتن دیگه نتونستن کار کنن، درآمد داشته باشن، از درآمدشون چه کنن؟ وامشون رو پرداخت کنن. وام بانک معطل موند. بانک آمد کارخانه رو چه کرد؟ کارخانه رو تملک کرد، گفت وامایی ما رو ندادین، بنابراین کارخانه میاد در تملک ما بابت بدهی که به چه داشتن؟ به بانک داشتن. بعد بانک کارخانه را گذاشت در چی؟ در مزایده که بفروشد. یه آقایی میخواست کارخانه را بخرد، آمد پیش من، آقا این کارخانه داستانش این بوده است، الان بانک کارخانه را تملک کرده بابت وامی که داده و میخواد کارخانه رو بفروشد، به مزایده گذاشته، من میتونم این کارخانه رو بخرم؟ شخص ثالث، درسته؟ این نه شاپور بختیار بود، نه بانک بود، شخص سالس. میگه من الان میتونم این کارخونه رو بخرم؟ خب این از من پرسید. خب این فرع ماست، گرفته، وام گرفته، واما چه نشده؟ پرداخت نشده، بانک آمده. حالا اینا چه شدن؟ اینا فرار کردن رفتن، کارخونه خوابیده است، نتونسته کار کند، واما رو بدن. بانک خود کارخانه را آمده بابت پولی که داده برداشته است، تملیک کرد و حالا بانک نمیتوند کارخونه اداره کند، میخواد به مزایده بفروشد و با فروش بدهیش را، وامی را که داده است تسویه کند، بگیرد. وام داده دیگه، بانک وام داده. موعدش ندادم دیگه.
طبق شرط من این مبلغ رو به بانک بده کارم، الان ندادم، 6 ماه گذشته، این 6 ماه فاصله رو بانک میگیره بذار.
خب بله، بانک رباخور سودشو میگیرد دیگه. بله، بانک رباخور سودش از شما میگیرد. ولی این داستان مال زمان شاست، میگم مال دهه 50 است. شاپور بختیار را انداخته بود کارخونه را، تجهیزات هم آورده بود، بعد کارخونه کار میکرد، اگه کار میکرد درآمد هم داشت، میتونست وامش هم بدن به خوبی به راحتی. ولی خورد تو قصه انقلاب دیگه، شاپور هم فرار کرد رفت و کارخونه عملا تعطیل شد. دقت میکنی؟ انبارای کارخونه پر پارچه بود، ماشینالات داشت، چه داشت چه داشت، غیر خود زمینش، غیر ساختش، همه این تجهیزات رو داشت، فقط باید کار میکرد. کار کردن منوط به مدیریته، باید مدیریت داشته باشد تا کار کنن. تا انباراش پر پارچه بود، آستون هست، یعنی اینا که خریدن بعد فقط کلی پارچه از تو انبارا فروختن که پارچه تولید شده همینجور تو انبارا بود. اینا بله، وقتی نمیتوند کار کند به هر دلیلی، چون مدیریت ندارد، نتیجه بانک میگه خب من پولی که دادم باید بهم بدی، پول نداری بدی. آمده بود چه کرده بود؟ کارخانه رو تملیک کرده بود و بعد به مزایده فروخته بود. اینا اون مواردی است که الان برای شما گفتیم که اگر بانک بر اساس بدهی خودش که طلب خودش که شخصی بهش بدهکاره و نمیاد بدهی رو بهش بدهد، خب بانک مال او شخص را چه میکنه؟ بر میدارد، تملیک میکنه. مال رو که تملیک کرد، مال اون شخص را، خب وقتی که تملیک شرعاً جایز شد، که دو تا راه شرعی براش گذاشتی، وقتی شرعاً جایز شد میتواند چی کار کند؟ میتواند به غیر بفروشد دیگه، چون مال بانکه. و غیر هم شرعاً میتوند این را بخرد و مالک بشد. و این نکته مهمیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.